Christmas. شب سر سوز و ساز دارم، راهی به حریم راز دارم، دست من و دامن تو امشب دل گریه به تو نیاز دارم، دل گریه به تو نیاز دارم.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. درودهای سرشار از مهر و محبت و عشق ما به همه شما علاقمندان ادبیات فارسی و دوستداران برنامه کیمیای کلمات. افتخار داریم در خدمتتون باشیم و پیرو مباحث پیشین که کتاب تازه‌ای رو خدمتتون معرفی کردیم، کتاب با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران، به همین موضوع بپردازیم که همراهی شما رو می طلبیم. این کتاب نوشته که آقای دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی است. همچون برنامه‌های گذشته همراه هستیم با کارشناس و مهمان گرانقدر این برنامه، جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که ایشون پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند و در استودیو حضور دارند که خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بر آن آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم اصفهانی خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید آقای دکتر، دعوت ما رو پذیرفتید. ما مشتاقانه منتظر بودیم چنین روزی فرا برسه و باز هم در خدمتتون باشیم و ادامه بحثمون پیرامون کتاب با چراغ و آینه، که این کتاب رو شما به خوبی معرفی فرمودید، راجع به نامش صحبت کردید، دیدگاه مؤلف کتاب آقای دکتر شفیع کدکنی رو راجع به نام این کتاب فرمودید و همینطور به اجمال به محتوای کتاب اشاراتی داشتید. و خاطرم هست آقای دکتر که شما فرمودید که آقای دکتر شفیع کدکنی دعای تحقیق و یا جستجوی خودشون رو برای گردآوری و در واقع ساخت این کتاب دوران مشروطه قرار دادن.
بله.
من خیلی فکر کردم و حالا به هر حال مباحثی هم مطرح بود و بهش اندیشیده شد، شنوندگان ما هم حتما راجع بهش بررسی هایی کردن، اما از زبان شما بشنویم که مؤلف چرا این مبدع رو برای کار تحقیقی خودش و این کتاب قرار میده.
خواهش کنم. عرضم به حضورتون خانم اصفهانی که این مشروطه مبدع بسیاری از تحولات جدید ماست.
بله.
یعنی اون چیزی رو که ما امروز بهش میگیم تجدد، تجدد با مشروطه شروع میشه. البته ما ریشه های این تجددی که در واقع با مشروطه شروع میشه قبل از مشروطه داریم. آقای دکتر شفیعی به درستی رفتن سراغ این ریشه ها، یعنی در همون فصول اولشون از اصلاحاتی که عباس میرزا در دوره فتلی شاه کردن و اونجا میگن که هر چقدر که عباس میرزا فعال و پر حرکت و پر تحرکه، در کنارش میبینیم فتلی شاه ساکنه و اون اصلاحاتی که عباس میرزا میکنه و بعد از اون اصلاحاتی که در خصوصا در دوره ناصرالدین شاه قاجار اول امیر کبیر شروع میکنه که این اصلاحات بعدن منجر میشه به انقلاب مشروطه و کسان دیگه‌ای که جسته و گریخته به صورت کمرنگ سعی میکردن اون کارهای امیرکبیر رو پیش ببرن، حتی بالا این شاید زیاد مورد بحث دیگران نباشه، ولی حتی خود سفرهایی که ناصرالدین شاه به فرنگ میکنه خواه ناخواه دستاوردی داشته.
بله.
فرض بفرمایید که مثلا در یکی از همین سفرها برای اینکه سوء قصدی نشه به بزرگان کشور و اینها، از فرنگی ها میخواد در ایران که یک سیستمی رو در واقع طراحی بکنن که کسی نتونه سوء قصدی مثلا به پادشاه و بزرگان بکنه. در واقع ناصرالدین شاه با سفر به فرنگش اولین پایگذاری، اولین پلیس مخفی رو در دوره خودش میکنه. یا خیلی چیزای دیگه که منتها یک چیزی که خیلی مهمه، آقای دکتر شفیعی تمام اینها رو با توجه به منابع دست اول تاریخ دوره قاجار میگن. و یه چیز دیگه رو باز من بگم، من فقط میخوام که خدا نکرده متهم به جانبداری نشم، هر چند که شیفته هستم ولی میخوام شیفتگی خودم رو پنهان بکنم. یکی از ویژگی های تمام آثار آقای دکتر شفیعی نثر زنده، پرتپش، سهل و ساده ایشون، یا بهتر بگیم سهل ممتنه ایشونه. ایشون این نثر خاصی دارن که بیشترین مثل سخت‌ترین مباحث ادبی رو با یک زبان بسیار بسیار ساده ای و یک نثر پرکششی بیان میکنن که خواننده وقتی با نثر ایشون همراه میشه بعضی وقتا متوجه صفحه شماره کتاب نمیشه. یعنی نثر انقدر برای
سیال و در واقع
بله روان. و سیال و خصوصا اینکه سخت‌ترین مباحث پیچیده نقد ادبی رو که اگر دیگرون میان بیان کنن با یک زبان پیچیده و دشواری که شما سر هر جمله باید بیستید، فکر کنید، برگردید، مال ایشون قشنگ در ذهن میشینه. فصلی که ایشون در واقع فصل آغازین هست، از صفحه 27 شروع میشه تحت عنوان چشم‌انداز دیگر، این تمام تحولات برجسته و تأثیرگذار دوره قاجاریه رو و مباحث فرهنگی که در اون زمان، اندیشه هایی که در اون زمان رواج داشته، از اندیشه های دینی بگیرید و حتی اندیشه های سوسیالیستی، تطور اینها رو با این نثر بسیار روونی آقای دکتر شفیعی بیان میکنن به شکلی که خواننده قشنگ متوجه میشه که فضا چه فضایی بوده. اتفاقی که در شعر مشروطه میفته پیشینش چیه؟ چه اتفاقاتی افتاده که منجر شده به این که شعر مشروطه دچار تحولی بشه؟ مفاهیمی که ایرانی ها از غرب گرفتن باهاش آشنا شدن؟ نه. منتها یه نکته اساسی رو من خواستم این نکته رو اشاره بکنم. ببینید در سرزمین ما و همچنین در کشورهای عربی شعر مهمترین رسانه فرهنگیه و ما هر چیزی رو که به اصطلاح اگر در قیاس با کشورهای دیگه اگر کمبودهایی داشته باشیم، چه ما چه عرب‌ها، شعرمون و ادبیات فارسی مخصوصا نسبت به پدیده‌های دیگه‌ای که در غرب هست خیلی پررنگ‌تره. یعنی اون چیزی که ما بهش میبالیم این ادبیات و هنرمون هستش. وقتی که ما آشنایمون با غرب شروع میشه و این تحولات شکل میگیره در ایران، اول اصلاحات به قصد اصلاحات سپاه و نظام هست که عباس میرزا شروع میکنه. یعنی اول اصلاحاتی که وارد میشه اصلاحات نظامیه، بعد اصلاحات سیاسی که مثلا وارد میشه، بعد امیر کبیر که دارالفنون رو راه اندازی میکنه و تغییراتی در ساختار سیاسی مملکت میده، در واقع تغییرات و تحولات علمی هم اونجا سرچشمه میگیره و تحولات اجتماعی و فلسفه سیاسی که ما مثلا تقلید از غرب، ما روزنامه میاریم، مطبوعات راه اندازی میشه در ایران. آخرین سنگری که خودش رو تحولات غرب رو میپذیره سنگر ادبیاته، چون این کاملا ادبیات و شعر فارسی بومیه. در کشورهای عربی هم همین اتفاق میفته. وقتی محمد علی پاشا حاکم مصر به قصد تقویت سپاهیان خودش اصلاحات نظامی میکنه و از غرب اصلاحات نظامی میاره چاپخونه میاره برای حکومتش، اینا این تحولات همینجوری هست. تحولات اول تکنولوژیکی، نظامی، تکنولوژی هستش، مطبوعات، ولی آخر این جایی که تن میده به تغییراتی که غرب براش در نظر گرفته یا اندیشه های غربی رو بیاره در خودش، آخرین جا ادبیات هست. چون ما یک ادبیات بسیار بسیار غنی داشتیم، هم ما هم عرب ها، و به این ادبیات و به شعرمون میبالیدیم و فکر نمی کردیم تنها جایی که نیاز داشته باشه ما از غرب چیزی رو بگیریم یا با اندیشه های غربی هماهنگ بشیم ادبیاتمون هست.
دکتر، این نمیتونه به دلیل این باشه که شاید تأثیرات تجدد باید در عامه مردم خودش رو نشون میداده، در اندیشهشون، در تفکرشون، در رفتارشون، تا بعد یک شاعر یا یک هنرمندی با تغییر یافتن حالا ظواهر زندگی استنباطش رو اون وقت از این تغییرات تبدیل به شعر بکنه.
بله بله، از این جهت همینم هم هست. یعنی همیشه تحولات سیاسی اجتماعی و مخصوص اجتماعی فردی اتفاق میفته و بعد ادبیات چون برخواسته از زندگی هست، بعد در شعر و ادبیات تأثیر اونها دیده میشه.
بله،
این یه بحث قضیه است. یه بحث هم اونه که ما در واقع شعرمون، ادبیاتمون
غنی بوده، کم و کسری درش نداشتیم که بخوایم تغییر بدیم.
ریشه های عمیقی در سنت داره. این یه بحث قضیه است. و یه مسئله دیگه اینم هست. ببینید، ما اگر این تغییرات منجر بشه به فرم جدید، به شکل جدید در ادبیات، خیلی زمان بره. الیوت یه حرفی رو میزنه که این حرف خیلی حرفه که فکر میکنم عمیقی هست و خیلی از مخصوصا جوانهای هنرمند ما فکر میکنم به این حرف باید خیلی اعتنا بکنن و آویزه گوششون باشه، که میگه مهمترین واقعه فرهنگی برای یک ملت همین ظهور یک فرم نو در ادبیات اون ملته. یعنی فرم نوی که به وجود میاد در واقع مهمترین واقعه فرهنگی برای یک ملت میشه. چرا؟ چون فرم نو وقتی به وجود میاد که کلی تحولات نوی دیگه قبلش افتاده باشه. این فرم نو نشون میده که اون تحولات اتفاق افتاده، در عمق جامعه رفته، ریشه دوونده و حالا نمودش رو در ادبیات،
در افکار و ادبیات میشه ملاحظه.
بله، این سخن الیوت اولا از یک طرف همین به بحث ما مربوط میشه، از یک طرف دیگه این که باید بپذیریم و خصوصا در بین جوانها، گفتم جوانها به خاطر این بود که این رو بهش دقت بکنیم که یک شبه، یک ساله، دو ساله نمیشه فرم نو در ادبیات ایجاد کرد.
در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم، پژوهشگر و استاد دانشگاه، و راجع به کتاب با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران نوشته آقای دکتر محمد رضا شفیع کدکنی سخن رو ادامه میدیم. آقای دکتر، از این موضوع عبور کنیم که مشروطه چرا مبدع این کنکاش و این جستجوی آقای دکتر شفیع کدکنی بوده، بعد از اون چه اتفاقی میفته در شعر معاصر ما که قابل بحثه؟
ببینید، در مشروطه اتفاق بزرگی که میفته اینه که مفاهیم نوعی وارد شعر ما میشه، وارد اندیشه ما میشه. حالا اتفاقا در همین کتاب، پایان این کتاب، چند تا مقاله‌ای که قبلاً آقای دکتر شفیعی چاپ کرده بودن، از جمله یک مقاله بسیار پرباری به نام تلقی قدما از وطن، که در مجله رودکی قبل از انقلاب چاپ شده بود آقای دکتر شفیعی آوردن. بله. اونجا نشون میدن آقای دکتر شفیعی که قدمای ما از وطن چه مفهومی در ذهنشون بوده، چه چیزی رو وطن میدونستن. اینکه مثلا من اگر در تهران به دنیا میام، وقتی میگفتم وطنت کجاست، میگفتم وطنم تهرانه، وطن زادگاه بوده. بله. اون مفهوم ملیت درش نبوده، یعنی درسته ما همیشه بهش پایبند بودیم ولی به این شکلش یک مفهوم نوعی. اینجور مفاهیم، مفاهیمی مثل آزادی که مثلا در قبل از مشروطه آزادی، وقتی به من میگفتن شما آزادی داری، میگفتم خب بله، کسی که در بند نباشه آزاده. ولی آزادی امروز یه مفهوم دیگه داره. اینها مثلا فرض بفرمایید حاکمیت قانون،
جامعه پذیری در واقع. بله. بخشی این مفاهیم از این موضوع.
بله بله، وظایف متقابل دولت و ملت، ملت، حتی خود واژه ملت، واژه وطن، مفاهیم جدید، اینها وارد شعر مشروطه میشه. چون انقلاب مشروطه یک انقلاب بسیار فراگیری بوده، در اونجا شعر فارسی و ادبیات فارسی به کمک مشروطه میاد و اونجا نقش اجتماعیش رو نشون میده، نقش این رو نشون میده که این شعر و ادبیات چقدر میتونن مردم رو تحریک بکنن، چقدر میتونن تشویق بکنن، چقدر میتونن ترغیب بکنن در آوردن مردم به صحنه انقلاب مشروطه.
دکتر، در این کتاب آقای شفیع کتکنی آیا اشاره دارن به این موضوع که خب با تولد یک سبک شعری یا یک مفاهیم تازه در شعر معاصر ما پذیرشش از سوی مردم چگونه بوده؟ چون به هر حال یه بخشی از ادبیات ما یا شعر ما بحث اصلیش اینه که چه تأثیری میگذاره و آیا مردم میتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن؟ چون به هر حال ما در برهه‌ای داریم به این موضوع نگاهی میاندازیم که جامعه با یک پدیده، شاید به قول فرمایش شما در توضیحاتتون فرمودید، ابداع یا به وجود آمدن مفاهیمی مواجهه که تا قبل از اون نبوده، حالا چه در زبان عامیانه چه در ادبیاتمون. آیا به این موضوع هم اشاره دارند آقای دکتر که پذیرش مردم چگونه است؟
بله بله، عرضم به حضورتون که ایشون توی فصلی خیلی خلاصه تمام این تحولات رو، چه تحولات که در صورت شعر اتفاق میفته، چه تحولاتی که در مضامین و تأثیری که شعر مشروطه بر مردم میگذاره، چون شعر مشروطه از جمله چیزهایی که ببینید با مقارن مشروطه اتفاق افتاد، رها شدن زبان بود و نزدیک شدن زبان، زبان نوشتار و زبان سرایش شعر به زبان زنده و پرتبش روزمره و عادی مردم،
در واقع به زبان گفتار نزدیک شد.
بله ببینید، یعنی وقتی شما نثر دوره قاجاریه، نثر رسمیشو میخونید در مکاتیبی که هست، نامه هایی که هست، رساله هایی که هست در دوره فتلی شاه، محمد شاه، ناصرالدین شاه میخونید، یک نثر آمیخته با واژه های گسترده و زیاد عربی و حتی نحو این نثرگاهی، نحو عربی پر از القاب، پر از بازی های لفظی و یک چیز عجیب غریبی هستش. توی همین دوره است که قائم مقام فراهانی قبل از انقلاب مشروطه منشآت خودش، نامه های خودش رو به سبک گلستان در میاره. در واقع حرکت قائم مقام در نامه هاش رو آوردنش به نثر پرتپش و زنده سعدی که ما تو اون برنامه مونم گفتیم نثر سعدی، زبان سعدی کلن توی 700 سال زبان معیار شده.
بله.
در واقع از اون نثر مرده دوره قاجار وقتی قائم مقام میاد وارد نثری مثل نثر گلستان میشه، در واقع میاد رو به ساده نویسی. بعد از اون در روزنامه نگاری کاری که مرحوم دهخدا میکنه با مقالاتش ترند و پرند و حتی با شعرش، زبان رو میاره به زبان گفتار نزدیک میکنه. به خاطر همینی که ارتباط مردم با شعر فارسی خیلی خیلی نزدیک میشه، خیلی زیاد میشه. ببینید یک اصلی هستش که آقای دکتر شفیعی تو این کتابم بهش پایبند هست و در آثار دیگرشون و قدمای ما هم به این مسئله خیلی اهمیت میدادن، یعنی در چهار مقاله نظامی عروضی وقتی میخونیم، حتی در مقدمه ابن خلدون، در بسیاری از کتابها، این که شعر در حافظه مردم بشینه نشون دهنده اینی که شعر خوبه.
بله.
یعنی این واقعیت آدمهای بازوق یا دوستداران جدی شعر وقتی حافظهشون یک شعری رو میپذیره، اون شعر حداقلش اینه که شعر خوش ساختاریست به لحاظ موازین ادبی. اگر شعرهایی رو که مثلا فرض بکنید که 5 نفر آدم حفظ کردن، 5 تا خواننده جدی شعر اشعاری رو که حفظ کردن رو روی کاغذ بنویسن، بعد این شعرها به لحاظ ادبی تحلیل بشه، لحاظ ساختاری تحلیل بشه، ببینیم ساختار بسیار بسیار مستحکمی دارن. شعر خوب زود به حافظه میشینه، زود باهاش خواننده ارتباط برقرار میکنه. شعر مشروطه، یکی از اتفاقاتی که در مشروطه افتاد همین مسئله زبان بود. اون زبان فاخر پرتنتنه شعر دوره قاجار این اومد شد زبان عادی مردم میبینیمش و بعد از استقبالی که مردم میکردن در حافظه مردم که مینشست، این که شما میخونید اون مقاله‌ای که مرحوم سعید نفیسی درباره اشرف الدین گیلانی و نسیم شمال نوشته که مردم تو قهوه خونه ها منتظر میشستن که روزنامه نسیم شمال کی در بیاد، جوانترهایی که سواد داشتن برای مردم میخوندن و بعد این شعرها حفظ میشد، دهن به دهن میگشت. کاری که تونست بکنه انقلاب مشروطه نزدیک کردن زبان شعر به زبان مردم بود و آشتی دادن مردم با شعر و شعرا و نویسنده ها که در واقع الیت جامعه بودن، رهبران فکری انقلاب مشروطه بودن، اونا اومدن تمام اون چیزی رو که میخواستن برای مردم بگن در قالب شعر ریختن، در قالب نثر ریختن. ببینید نوع ادبی که ما بهش میگیم حالا مقاله روزنامه‌ای، در واقع این مقاله روزنامه‌ای با غرب وارد شد، با روزنامه وارد شد، با روزنامه نویسی وارد شد. و میدونید که در تعریف مقاله اینو میگن، میگن مقاله مهمترین نکته که در مقاله گفته میشه، مقاله در واقع دیدگاه فردی و شخصی رو بیان میکنه. و ما کی این مقاله نویسیمون رواج پیدا کرد؟ مقارن با انقلاب مشروطه، دیدگاه فردی. و در تجدد مهمترین مسئله فردیت و شخص است که با مقاله نویسی فردیت رواج گسترده پیدا میکنه. اینه که آقای دکتر شفیعی در واقع میگن رد پای فرهنگ غربی، یعنی همون که شعر فارسی تابعی از متغیر ترجمه است، حتی از این دیدگاه ها میشه بهش نگاه کرد. ولی در مجموع میخوام بگم این فصل اول فصلی بسیار بسیار خواندنی است از تاریخ قاجار و ادبیات در دوره قاجار و خصوصا در دوره مشروطیت که سعی کردن همه جانبه بهش نگاه بشه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. من فقط برای شنوندگان عزیزی که احتمالاً از ابتدا فرمایشات شما رو نشنیدند یا بحث ما رو نشنیدند، عرض بکنم که ما در این برنامه کتاب با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران رو بررسی کردیم، نوشته و تألیف آقای دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی که با توضیحاتی که شما دادید ارزشمندی این کتاب شاید 100 چندان شد و حتما توصیه میکنیم که دوستداران ادبیات فارسی و آثار آقای دکتر شفیع کتکنی حتما این کتاب رو مطالعه بکنن. آقای دکتر، این بحث میتونه به آینده موکول بشه؟
بله، ما در واقع هنوز فکر میکنم از فصل اولش
بله.
شاید به دو تا چیز کوچیک پرداخت
اشاره شده. بسیار عالی، در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم آقای دکتر.
سلام.
بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر که در این برنامه حضور داشتید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. شما شنوندگان گرامی هم میتونید ادامه این بحث رو در جلسات آتی پیگیر باشید. به اتفاق مهمان گرامی و همه همکارانم با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. بدرود.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 دقیقه است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جام جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 دقیقه است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir به همین راحتی.
میکنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی زیباترین احساس در قلب محجوب من توی من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
دوستان شنوند